بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. جلد نه بهار، کتاب الاحتجاج، صفحه 4، آیات سوره مبارکه بقره رو می‌خوندیم تا رسیدیم به اینجا. ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم و تخرجون فریقا منكم من دیارهم تظاهرون علیهم بالاسم والعدوان و ان یأتوکم اسارا تفادوهم و هو محرم علیکم اخراجهم افتؤمنون ببعض الكتاب و تکفرون ببعض اما جزاء من یفعل ذلك منكم الا خزی فی الحیات الدنیا و یوم القیامت یردون الى اشد العذاب و ما الله بغافل اما تعملون. ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم و تخرجون فریقا منكم من دیارهم. ولی باز همین شما هستید که یک دیگر را میکشید و گروهی از خودتان را از دیارشان بیرون میرانید و به گناه و تجاوز بر ضد آنان به یک دیگر کمک میکنید و اگر کسانی از شما اسیر شوند با فدیه اونان را آزاد میکنید، با اون که نه تنها کشتن بلکه بیرون کردن اونها بر شما حرام شد. آیا شما به پاره ای از کتاب در باب بازخرید اسیران ایمان می آورید و به پاره ای یعنی در باره تحریم کشتار کفر می ورزید؟ از جزای هر کس از شما که چنین کند جز خاری در زندگی دنیا چیزی نخواهد بود و روز آخرت ایشان را به سخت‌ترین عذاب‌ها باز برند و خدا از اون چه می‌کنید غافل نیست. خلاصه یهود آخر خار میشه، اسرائیل خار میشه. نشانه‌هاش هم از آمریکام که حامی اونه خودش داریم یه رو به افول خالص خودش نمی‌فهمه. وقتی هم که آقا تشریف بیارن دیگه هیچی. اول لدی عرص رسول و بالهدا و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون، در بعضی از جهان ولو کره الکافرون. در میان مواد پیمان ماده نهمی وجود داشت به این مضمون که چنانچه فردی در ضمن جنگ از یهود اسیر شد همه برای آزادی او با فدیه دادن کمک کنند. یهود به این دستور عمل میکرد، اما احکام مهمتر رو که عبارت از عدم خونریزی اخراج یک دیگر بود نادیده میکرد. نه تنها دیگران رو خارج میکنن، فلسطینیان رو خارج میکنن، خودشون هم خارج میکرد، نه به خودشون هم رحم نمیکرد. دیگه داره دیگه، اینا خودشون یهودی ها رو بیرون میکردن. مثلا یهود خلصه موجودات عجیب غریبه، همیشه مایه امتحان مسلمونا و مؤمنین و متدینین و خلاصه دیندارا بودن. همین حالش هم که این چارت یهود کل دنیا رو دارن سوسه میدن، انقدر نیستن، جمعیتی ندارن که یهودیه که. وقت ما با این همه جمعیت مسلمونا با هم ناهمه هم. همین ایران اگه درست بشه باور کن عالم درست میشه. ایران همین، ما اصلا همین چند نفر منتظر همه هم نباشیم، هر کی میفهمه خودت درست کنه خلاصه عالم درست میشه. این آقا بنده خدا منتظر 313 تا چند ساله؟ 1150 ساله تقریبا منتظره 313 تا درست نشه. خب ما این 313 کجا باید درست بشه؟ کجا باید درست بشه؟ به قول استاد مطهری بعضی هم معتقدن به این که باید همه زور و جرم و همه چی بشه تا اینکه مثلا آقا بیا. میفرماد 313 تا آدم حسابی بخواد درست بشه خیلی جا باید درست بشه. یعنی ایران که نه تنها ایران باید درست بشه، خیلی تا اون 313 تا امام خمینی میخوام. متوجه بعد چندی سال یه امام خمینی، بزرگان دیگه بودن که امام خمینی رو تربیت کردن، اما در این حال خلاصه امام خمینی هم و ما ادراک هم ما خمینی یه چیز دیگه بود دیگه. با اینکه ما احترام به همه بزرگان و اساتید ایشون و همه علمای اعلام از ابتدا تا انتها، اما بالاخره 313 تا اینجور آدم به قول استاد متعقی خب خیلی باید ما کار کنیم که این 313 اینجور درست بشه. چون الان ببینید تو اولمپیادا، اولمپیکا چقدر شرکت میکنن، چند نفر میتونن مثلا در مسابقه برنده بشن. چندی سال باید مسابقه بدن مسابقه بدن یه ایران گل کنه مثلا، وقتی تو والیبال فرض کن آمریکا رو بزنه، یا نمیدونم تو جاهای دیگه و اینا طلا بگیره چی بگیره. چقدر باید ما کار کنیم تا این چند تا مگه این تعدادشون چقدره؟ برای چی؟ برای اینکه مثلا اسم ما خلاصه به عنوان ورزشکار و پهلوان و جان پهلوان و اینا چی میشه؟ وقتی بخوام چند تا جان پهلوان میخوام برای آقای امام زمان؟ آقای امام زمان جان پهلوان میخواد، پهلوانایی که اشیاء الناس هستند، من قلب هوا اینا رو میخواد دیگه، اشیاء الناس من قلب هوا. چقدر باید کار کنن تا اینو درست بشه؟ الان می چقدر کار میکنن تا چهار تا فوتبالیست مثلا بتونن گل کنن؟ نمیدونم چی حالا اسمشون نمیبریم چون گاهی چیزن بعدم یه مشکلاتی پیدا میکنن بعضیشون اسمی در میکنن و یه بعدم شبه میکنه اسم بعضیشون ببره. خب یه کاره خلافی هم بعضیشون میکنن، دخترش نمیدونم چجوریه، یه مشکلاتی خلاصه. این آدم اینا خب تو که پهلوان شدی، تو این که بردی، تو این که اینقدر خلاصه چی شدی، قدر خودتو بدون خودتو سبک نکن. ما اینجای هوا و هوس و نمیدونم این چیز اجمالا خلاصه باید ما خیلی کار کنیم. 313 تو این جمهوری اسلامی خیلی کار کنه. کارم کی باید بکنه؟ نباید به عهده دیگران. من یکی، شما یکی، شما یکی، شما یکی. از خودمون او انفسکم و اهلیکم نارا. ما الان همین تربیت اولاد بخوام بکنم خیلی مهنره ها. ما چهار تا بچه داریم، چهار تا درستشون کنیم و میشدن درست. خود خدا دستور او انفسکم و اهلیکم، اگه نمیشد که دستور نمیدن که. این همه راجع به مسئله تربیتی اینا. خب این همین امامزاده ها بودن که اصلا کل ایران ما الان برکت امامزاده ها شیعه است. امامان چقدر کار کردن رو بچه هاشون. حالا گاهی هم ممکن بود یک امتحانات الهی دیگه یه قابلی هم پیدا بشه. اجمالا از خودمون یکیه که اول همه خودم، اول همه خود، بعد خانوادم، برادرها، خواهرها، کلی ما میتونیم کار کنیم. هیچ حرفی هم نزنیم، فقط عمل داشته باشیم، کلی میتونیم تربیت. اصلا مهمترین تربیت، تربیت عملیه. حرف و اینا که فراونه، دو ست گفته چون نیم جدال نیست. خلاصه باید کار کرد آقا، این یهود رو نابودش کرد. به این یهود به این دستور عمل میکرد، اما احکام مهمتر رو که بار از عدم خونریزی و فدیه رو میدادن برای اینکه خودشون گرفتار نشن. این به حساب خودشون بوده که منم اگه گرفتار شدم شما فدیه من رو بده خواست من آزاد کن. اونم برای نبوده که مثلا تو دستور خداست، اونی که به نفعش عمل میکنه. ما چیکار باید بکنیم؟ اینه همش دستورات ماست. خلاصه گفتن باید سعی کنیم اونایی که موجب بدبختی یهود ما نداشته باشیم، ما یهودی نباشیم. خب یهود یعنی کی؟ یعنی همونی که اعتقاد نداره، همونی که گناه میکنه، همونی که چی؟ اینا خصوصیات یهودی ایناست دیگه. ما سعی کنیم مسلمان باشیم، مسلمان واقعی. تبعیض در اجرای احکام و قوانین عامل دیگری است که حیات یک جامعه رو تهدید میکنه و مهر خاری و ذلت بر اون میزنن. ما اگه بخوام ذلیل نشیم خیلی باید کار کنیم. امام تو همین وصیت نامه‌اش تو منشور روحانیت چقدر سفارش داره مواظب باشید انقلاب انحراف پیدا نکنه. خیلی خطره، خیلی باید کار کرد. دلمونو خوش نکنیم با چهار تا راهپیمایی خلاصه، با چهار تا مثلا فهمید مجالس پر جمعیت و اینا، اینا دل خوش کنک نی. باید کار کرد، کار اساسی باید کرد. سلام فرمانده گفتم خیلی خوبه همین جمعیت ها و اینا، اما باید این بچه ها رو یکی یکی کار روشون کرد تا امام زمانی بشن. مسئله مهم اینه، شعارشه، شعورش رو باید درست کن. شعارش خوب، عالی، متعالی، ولی یکایک ما خودمون اول همه، بعدم فرزندانمون. دوش کارهای اساسی هم کار میخواد، مسئله روانشناسی اسلامی میخواد، تربیتی میخواد، خودسازی خودمون رو میخواد. تبعیض در اجرای احکام و قوانین عامل دیگری است که حیات یک جامعه رو تهدید کرده. تبعیض در اجرای احکام، همه احکام اسلام مهمه. یومنونه به بعض و یک فرونه به بعض نباشید. همه چیه اسلام، ما همه چیشو از کوچیک تا بزرگ قبول داریم، باید قبول داشته باشید. وقتی خدا رو قبول داری، چهارده معصوم رو قبول کردی، دیگه بیتونه چرا میتونی اول قبول کنی؟ خداست. یه دکتر نمیدونم خیلی هم ممکنه مهم نباشه، میخوای بری حرفاشو قشنگ قبول، مثلا سرما خوردی نمیدونم چی، دکتر میری، دکتر معمولی عادیه، حالا چقدر هم سوار داره معلوم نیست، چقدر دکتری بلده معلومه، هم در اینا شما چشم اطاعت بدونه تونو چرا قبولش دارید، وقت نداره اصلا، نسخش هم شبا بعضی هم آماده دارن بهت میدن. خود خدا دیگه بهتر از خدا، بهتر از چهارده معصوم، بهتر از این همه علمایی که با کمال دقت نشستن این مسائل رو بررسی کردن. این علما رو نگاه کن، یه دکتری هم که مثلا 7 سال درس می‌خونه میشه دکتر، اون چقدر شب امتحانی بوده، واقعا کار کرده، نه همش مورد سواله. واقعا این علما با چه دقتی، با چه خلاصه تحقیقات خیلی عمیق، استخونشون خورد شده تو این راه تا بتونن بگن خدا اینجور فرمود، امام اینجور فرمود، پیغمبر اینجور فرمود. بخوا ما اینجا رو قبول نکنیم، بعد بگیم ما میمون نیستیم، نمیدونم مقلد بشیم. میمون نیستی، انسانی، انسانم به متخصص مراجعه میکنه دیگه. تو نمیتونی در همه رشته ها که متخصص بشی که. که حیات یک جامعه رو خلاصه تبعیض در اجرای احکام تهدید و مهر خالی و ذلت بر اون میزند. آیه بعد علت تبعیض در اجرای مواد پیمان رو بیان میدارد. اولائکه چرا حالا اینو تبعیض میکنن، تبعیض روا میدارن؟ اولائکه الذین اشتروا الحیات در دنیا. اصل اشکالشون اینه، اینا حیات دنیا رو خریدن، آخرت رو فروختند. دنیا چیه که بخواد با آخرتی که بی نهایته؟ آخرت همونیست که ملازم همون یه دوره که چهار رکعت نماز یک شنبه ذی‌قعده میخونید چه برکاتی داره. یه الحمدلله کما هو اهلو میگید، خدا میگه من خودم میدونم چقدر ثواب داره. به ملائکه میگه چقدر ثواب برش بنویسید، میگه شما بنویسید گفت من خودم. چی اینه؟ وقت ما میام این دنیای که زمین هیچه هیچه، اگه 400 سال هم مثل فرعون حکومت کنه هیچی، چه برسه 4 سال بلای 4 سال ریاست جمهوری اینقدر شبسا گناه میکنی و دروغ میگی و نمیدونم پارتی بازی میکنی و پولا رو میخوری و چه میکنی چه میکنی. کل دنیا همه از اول تا آخر هم شما رئیس باشی یا هیچه. چرا اینا اینجور شدن؟ اشترب الحیات الدنیا بالآخر. مثلا آخرت شناس نیستیم، من هم تو همین کتاب انگیزه علم آموزی تو همین خطبه فدکیه و اینا رو آوردم که ببینیم خدا چه اجری به ما میده، چه مزدی به ما میده، چه هدفی از خلقت داریم ما و دنیا چیه. نه مسئله خیلی اساسیه. هم اونجا نمونه هایی آوردم و همون کتاب انگیزه و همین توی این خطبه فدکیه، مسئله خیلی خیلی مهمیه. اما نمیفهمنم چه چه پنجاه تا کتاب دیدم دو نفر فقط تعریف کردن که آقا در حقیقت یه نفر ایش که نگه آقا چی نوشتی، اصلا نفهمید مثل ما چی نوشتیم، چی کار کردیم. خب باید بید بگی دیگه بابا آقا اینجاش خوب بود، اونجاش بد بود، اینجاش چی این هم یه مسئله تون دید. دو سال هم از کسی یه چاپ به هنو از چاپ در نمیده بود. خودم کار به خودم ندارم، دلم مطلب رو میگم. من کار به خودم نه هیچ مقامی میخوام، نه شهرتی میخوام. این شهرت میخواستیم که الان اینجا نبودیم که با چهار پنج نفر مثلا فرض کن سر کنیم. زحمت اونی که کشیدیم چهار دیگر هم که الان مهم من هزار تشاکی دارن چهار بیشتر زحمت کشید. حالا اونا چه فوت و فنده چی کار میکنن که حالا خودم میخواد یکی مثلا چیش فقه میگیم، اصول میگیم، فلسفه میگیم، چی میگیم، فلتفسیر میگیم، چی میگیم. خب ما کار خودمونه میکنیم. حالا کسی میخواد مشتری داشته باشه، میخواد مشتری نداشته باشه، خدا که مشتری ما هست که ان الله اشترى من المؤمنین اموالهم و انفسهم بان لهم الجنة قریبه مسوم. آقا چی کنیم؟ مشتری دیگه نمیخوام، خود مشتری بس. آقا بگید چجوریه، چیه؟ من اینا رو گاهی تکرار میکنم. مثلا میادم یه مدرسه میری یه دفعه دعوتش میکنم دیگه دعوت نکنم. یعنی چی؟ چه معنایی داره؟ چی گفتیم اگه تو که اینقدر مثلا یه جایی که چقدر جمعیت مشتری داره و چی طالب داره میری راجع به امام صادق علیه السلام صحبت میکنی، هیچی پشت سرش نمیگاه نمیکنه با کم و زیادش که چی؟ من چی میگم اون آقا چی میگه؟ چطور شده اون آقا رو پسندیدی مثلا فرض کنیم چندین سال ولی منو نمیپسندی؟ من چی گفتم؟ گفتم امام صادق ایها الناس، ایها الناس بیا شاگرد امام صادق بشید، یا طلبه بشید، راه امام صادق رو برید. ما چیز دیگه نگفتیم. اینه چیه؟ خود امام صادق با بنده خدا 4000 تا شاگرد داشتم و تو این 4000 تا چند تا آدم حسابی توش بود؟ 4000 تا شاگرد همه جورم توش بود، سنی و شیعه و شیعه های انواع و اقسام. و چند نفری بودن؟ 6 نفر بودن. عبدالله ابن ابی عفور بود و ابن عمر بود که اینا بودن که خلاصه محمد ابن مسلم و زراره و اینا. وقتی هم که روز قیامت میگن اصحاب آقا امام صادق بیاد، این 6 نفر اصحاب آقا رسول الله بیاد، همون چند نفر سلمان و ابوذر و عده‌ای هستن. به اینا منظورم این که خود امام صادق بنده خدا چقدر این مطلبی ها، خود امام صادق چند شاگرد حسابی داشت؟ 4000 تا بودن. خب همون هم خیلی خدمت کردن، همین روایت که ما رسیده از همون رسیده. قدردانی میکنیم، تشکر میکنیم، اسم شریفشون رو همش میخونیم تو همین کتابا. خود گفتم علامه طباطبایی همه سند و قشنگ میخون برای احترام به اون بزرگوارا، اما در این حال اونی که امام صادق میخواست کم دوش درست میشه دیگه. انگیزه اصلی در اجرای خب ان اولای کلدین اشتلوا الحیات الدنیا بالآخره فلا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینصرون. اگه دنیا رو گرفتی آخرت رو ول کردی، تخفیفی در عذابت نیست. ولا هم ینصرون، هیچ کی هم کمکت نمیکنه، منصور نیستی. ان تنصر الله ینصرکم، شامل حال شما نمیشه. انگیزه اصلی در اجرای تبعیضانه احکام الهی این بود که اونها زندگی دنیا رو به قیمت از دست دادن آخرت خریده. چقدر 14 قرن مسلمان ها چقدر دنیا رو گرفتن آخرت رو ول کردن. بنده خدا امام میخواد تنفیذ کنه، اولین رئیس جمهور رو میگه حب با دنیا رو از کل بده. میدونی آخه مشکل اصلی چیه دیگه؟ الان یکی که میخواد بیاد رئیس جمهور بشه اولین شرطش اینه که زاهد فی دنیا باشه. داره اینو بابا رئیس جمهور اسلامی جای امیرالمومنین بخواد بشینه؟ حاکم این ملت امیرالمومنین بوده، آقا رسول الله بوده، آقا امام زمانه. اون وقت توی قرق در دنیا ریشا تراشیده، با تمچی تراشیدی که خلاصه داره برق میزنه این صورت. توی مسلمان هم به این رأی میدی؟ چی داره این که بهش رأی میدی؟ اینا یه مسائلی ها. حالا یه موقع یه خلوه ریش داره، حالا نه با ریشش ما نگاه میکنیم نه با، اما حداقل ما حداقل ریشو داشتیم، حداقل حروم تظاهر به گناه نکنه اولا. این یکیشه ها، اصلا نه که فقط یه خروار ریش داشته باشی و به دردم نخوری، اون به درد ما نمیخوره. متخصص، متعهد، همه جهاتی که باید خلاصه آقای شکری یکیش داشته باشه داشته باشه. در این شکردم لعزیدن نکنم. خدمت شما عرض میشه که لذا اونجا که به نفعشان بود مبادرت به قتل و آوار ساختن میکرد، هم مذهبان خودشون و یهودی ها رو. اما چون احتمال اسارت برای همه بود، لذا برای فرار از اون اسرا را با حفدی آزاد میکرد و به حساب پیروی از امر خدا میدانستن. اینا پیروی از امر خدا نبوده که، برای اینکه خودت گرفتار نشی یه موقعی این کار میکردی، اینا برای خدا نبود. این کار خوب هم اگه میکردی برای خدا نبود، همون فدیه دادن. در حالی که مؤمن واقعی به تمام دستورات الهی حتی اگر مخالف منافع شخصی او باشد عمل میکنه. به خاطر این روحیه الان همین ملاحظه کن، همین حب دنیا تو همین 44 ساله 43 ساله چه کرده با ما؟ چه کرده؟ هنوز هم که هنوز داره میکنه، کارش داره انجام. حب دنیا، حب دنیا. حالا جمعی حب دنیا نباید علما مبلغی صحبت کنن؟ بابا ریشه همه بدبختی و به دنیاست. توی نهج البلاغه چقدر راجع به زهد آقا امیرالمومنین صحبت کرده؟ نباید ما صحبت کنیم؟ رادیو ما، تلویزیون، همه که دست ماست، که رسانه های ما چیزی باید بشه؟ به خاطر این روحیه دنیا طلبی عذاب اونها تخفیف داده نمی شود. تا غرق دنیایی ها عذاب تخفیفی نداره و کسی نیز اونها رو یاری نخواهد کرد. اگه ما حب دنیا، وزیر ما، وکیل ما، نماینده ما، رئیس جمهور ما اگه حب دنیا داشته باشه، منصورم نخواهد بود، کسی هم یاریش نمی کنه. و کسی نیز اونها رو یاری نخواهد که. و سرانجام یک ملت قوی تر این قوم رو در دنیا ذلیل خواهند کرد و در آخرت نیز شدیدترین عذاب در انتظارشان خواهد بود. ولقد آتینا موسی الکتاب و قفینا من بعدهی بالرسل و آتینا عیسی ابن مریم البینات و ایدناه به روح القدس افکلما جاءکم رسول بما لا تهوی انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم و فریقا تقتلون. و همانا به موسی کتاب رو دادیم و پس از او پیامبرانی رو پشت سر هم فرستادیم و عیسی پسر مریم را معجزه های آشکار بخشیدیم و او را با روح القدس یاری کردیم. پس چرا هرگاه پیامبری حکمی را که خوشایند شما نبود برایتان آورد، کبر ورزیدید، گروهی را دروغگو خواندید و گروهی را کشتید؟ به حاکمیت شدید هوا و هوس بر یهود اشاره می کند. و همین هوا و هوس بود که مسلمان را اینقدر عقب انداخته چه آده قرار نمی دید. چی بود غیر هوا و هوس؟ هوا؟ چرا دنبال غیر امیرالمومنین رفتن؟ هوا و هوس. با هوا و هوس اینا سازگار نبود امیرالمومنین، لذا علی امیرالمومنین رو کنار زد. الان چی؟ بعد 14 قرن فهمیدن که این کار اشتباهی بوده یا نه؟ بن سلمان میاد و نمیدونم چیه اون اسم بقیهشون رو بلد نیستن، خیلی اینا میان حاکم بحرین و حاکم نمیدونم جاهای دیگه و جاهای خیلی آدم حسابی که تو اینا تو این دو اصلاح جمهور اینا نمیدونم چقدر هست. به حاکمیت باید یک کسی رو انتخاب کنن برای یه حاکمیت که اهل هوا و مخالفن لهوا، همون داری که مرجع تقلید باید مخالفن لهوا باشه، مطیعن لامر مولا باشه، در حقیقت جانشین مرجع تقلید دیگه. یک رئیس جمهور جانشین مرجع تقلید میشه، حاکم اصلی خود فقیه و ولی فقیه اونم جانشینه، اوشو باید ایشون تنفیذ کنه. حالا اونم خیلی نمیتونه مثلا یه مقیاد منحرفی هم اومد چقدر رأی داشت چیکارش کنه. آره مسئله خب بنیسه چقدر از همه بیشتر رأی داشت دیگه. آقا میتونست آقا بزنه کنار، خود آقا رو میزنه کنار. امام خمینی اگه بنیسه رو قبول نمیکرد خود امام خمینی رو دیگه نه. این چه ولایت فقیه که اینقدر قدرت بنی صدر کذا و کذا رو وقتی مسئله دونه. الان هم یکی بیاد مثلا فرض کنیم اکثریت مردم بهش رأی بدن و این صلاحیت نداشته باشه، آیت الله خامنه‌ای چیکار کنه؟ به قول خودش من 20 میلیون رأی مثلا چیکار کنم؟ چیکار؟ خلاصه اینا همه وابسته به اینه که همون مطلبی که از اول انقلاب ما داد میزدیم، داد میزنیم چه فهم یاد که الان داره فریاد میزنیم. آره 4-5 نفر از اول انقلاب فریاد میزنیم، هر جا میرفتیم فریاد میزنیم، تو ارتش میرفتیم، تمام پادگان های اصفهان زیر نظر بنده بود. یه زمان دیگه میگفت همافرا و غیر همافرا 400 تا همافر مثلا پایش درس بنده بودن میگفتیم. خود همین آقای جناب سپهبد شیرازی سروانی بود اون موقع، بود عده نشسته بودن با کمال احترام به یک سرباز دل راست میشدن بنده در مقابل همه اینا که سرهنگا و سرگردا و امثال اینجا میگفت. تو سپاه میرفتیم فریاد میزدیم، هر جا میرفتیم میگفتیم. چیکار کنیم؟ حالش هم اینجا دیم داد میزن. خلاصه اینا باید درست کرد. ما نومیدم نیستیم، ما اینقدر باید گفت 14 قرن گفتن تا به اینجا رسیده. حالا خیلی کار شده بازن. حالا همینه که الان در جمهوری اسلامی هستن نبودن در زمان امیرالمومنین به قول امام خمینی، و واقعا هم اینجوریه. اما رو اینا باید خیلی کار بشه، خیلی کار میکنه. منتظرم نباشیم چهچه و بهبه برای ما بزنن، وظیفه‌مونه انجام بدیم. ولی ولی دو نفر مگه تا حالا چند نفر دوستن؟ آقای شاهبادی رحمت الله علیه چند شاگرد داشت؟ این حرفا رو میزد، همه حرفا رو میزد دیگه. عرفان اینه، همین مخ عرفان قرآنه، مخ عرفان همین بهاره. دو سه نفر امام خمینی بوده که مرتب میومده، دو سه نفر بودن اونی که مرتب بوده امام خمینی. اما همه موقعی چگاه کرد؟ یکی. و همین امام خمینی میگه روح الفدا میشه که نسبت به آقای شاهبادی. یا مثلا یه استاد مطهری شما نگاه کن، علامه طباطبایی هم یکی هم درست کرده بوده، با اینکه خیلی درست کرده وقتی که ایشون از دنیا رفت. از همین مسجد امام که تشییع جنازه کردن گفتن عزا عزا امروز معلم شهیدان پیش خدا کرده. آیت الله بهشتی هم شهید شده بود اون موقع، فهمسال آیت الله بهشتی ها همین شاگرده ایشون بودن. حالا خودشم ساکت و آرام، اصلا بعضی ممکن بود بگن آقا ایشون انقلابی نیست، رئیس کل انقلابی ها بود. گفت انقلابی مثلا نیست، خب نمیخواد مردم بگن آقا بهجت از اون انقلابی درجه یک بود، از اون حامی های درجه یک امام خمینی رضوان الله علیه و آیت الله خامنه‌ای. حالا بگن اصلا بله هر کسی اینو نمیگو، اما ما میدونستیم که اینا چقدر انقلابی هست. مثلا استاد مطهری شما خیال میکنیم چهره انقلابی معروف بود؟ اصلا و ابدا ما بودیم دیگه. آقای مطهری و آقای بهشتی و این اصلا چهره انقلابی نبودن، معروف نبودن، یه زیرزمینی کار میکردن. زیرزمینی از همه بیشتر کار میکردن آقای مطهری و آقای بهشتی و امثال ذلک، ولی معروف به انقلابی بودن و این حرفا نبودن. زندان هم کمتر اینا گیر میافتادن، خیلی تاکتیکی و زیرزمینی کار میکردن.
اینو کی میگفت؟ مرحوم شهید هاشمی نژاد یادم همینجا اومده بود تو این مدرسه امام صادق که حکیم نظامی قبلا بود سخنرانی داشت، میخواست دفاع از آقای بهشتی کنه، میگفت کار اصلی اینا میکردن. آقای شهید بهشتی، شهید هاشمی نژاد که خودش از انقلابیون معروف و اینا بود، سخنران حسابی و استاد و خیلی، مرحوم شهید هاشمی نژاد مرد بزرگواری بود، خیلی خدمت کرد. اما مزید اینا یک کارهایی میکرد، اصلا استاد متحلو اصلا نمیشناختن به انقلابی بودن. ولی من وقتی که شورای انقلاب و امام انتخاب کرد، خودم پیش خودم گفتم رئیسش آقای متحلیه. اصلا نمیگفتم به کسی، من پیش خودم گفتم رئیس آقای متحل. و همجور هم بود دیگه، رئیس شورای انقلاب استاد متحل. خلاصه ما نباید نگاه کنیم چمن و اینا، باید کار کرد حسابی. اول همه رو خودم، خودم کار کنم، هیچ که نمیخواد، من یکی خودم باید کار. حاکمیت شدید هوا و هوس بر یهود اشاره میکند همونطوری که جهان آفرینش دارای برنامه خاصیست، به نحوی که انحراف هر موجودی از مسیر تعیین شدهش موجب فساد و نابودی آن میشود. داره مسیر خودشو بیش میره. بقول استاد علامه طباطبایی تو همین کتاب مصاحبه با کربن یه مسئله خیلی جالبی رو در رابطه با امام زمان اونجا مطرح کرده، خیلی دیدنیه که اینا رو قشنگ مفصل آقای جوادی، آتل جوادی تو همین ادب فنای مقدمان و جاهای دیگه مشروحاً بیان کرده که خلاصه اصلا مسیر عالم خداوند متعال اینجور تعیین کرده که به حکومت جهانی عدل برسه. این همین انقلاب ما در اون مسیره، این برنامه خدایی، برنامه امام خمینی اینا کسی نمیدونست این کار رو بکنه. خود امام خمینی جای دستور جای دیگه میگیره، مستقیم چه بسه خود آقای امام زمان ارواح نافذات دستور میده، ولی مگه میشو؟ همونطور که جهان آفرینش دارای برنامه خاصی است، به نحوی که انحراف هر موجودی از مسیر تعیین شدهش موجب فساد و نابودی آن میشود، خودش نابود میشه. این واقعا دیدنی ها، این بحثی که مثلا استاد علامه طباطبایی این ظاهرش اصلا توی انقلاب نبوده، ما بودمید چیکار کتاباش همین المن های المیزان این انقلاب چی داشت؟ خود آتل خامنه‌ای فرمود و اون انقلاب فرهنگی رو علامه طباطبایی هم ایجاد کرد. وقتی که ایشون از دنیا رفت لهنت کرد، بیان خود آیت الله خامنه ای موجوده، من خودم مستقیم از ایشون شنیدم. موجود این برنامه‌ایه که خداوند متعال داره پیش میبره، به نحوی که انحراف هر موجودی از مسیر تعیین شده موجب فساد و نابودی خودش میشه. زندگی انسان‌ها نیز باید مطابق با یک برنامه صحیح پیش رود تا سعادت واقعی اونها تأمین گردد. فقط برنامه‌ای میتواند این سعادت رو تضمین نماید که از سوی خالق انسان ها تنظیم شده باشد، چون تنها اوست که میتواند تمام نیازهای واقعی انسان ها رو تشخیص بده. قانون فقط قانون الهی، کس دیگه نمیتونه، کی میتونه؟ چون تنها اوست که میتواند تمام نیازهای واقعی انسان ها رو تشخیص دهد. هدف از بعثت انبیا نیز ارائه این برنامه و اجرای آن است تا بشر به کمال لایقش برسد. البته در بسیاری از موارد برنامه الهی برخلاف خواسته های مردم است، به همین جهت همیشه عده‌ای در مقابل برنامه انبیا می ایستادند، در مقابل ما می ایستند. ما حرف ورثت الانبیا هستیم دیگه، و ایشان را تکذیب نموده و حتی در مواردی اونا رو به قتل می رساندند. آیه این افراد را شدیداً مذمت می کند. ولقد آتینا موسی الکتاب و قفینا من بعده بالرسل و آتینا عیسی ابن مریم البینات و ایدناه به روح القدس افکلما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم استکبرتم و فریقا کذبتم و فریقا دفتم. اینا توقع داریم ما رو تکذیب نکنن، این همه علما رو نکشن، شهید بهشتی ها رو مثلا اون اینجوری منفجر نکنن تو حزب جمهوری اسلامی. اینا همیشه اینجوری بودن، و فریقا کذبتون و فریقا تقتلون. همین حالش هم هستن و ما باید مقاومت کنیم. راه انبیا رو اگه بخوام بریم باید خلاصه حسابی در این مسیر استقامت داشته باشیم و بفهمیم چه باید بکنیم. و صلی الله علی محمد.
بعضی
لوقت‌ها مثلا یهود بدتری رو شناسه، مثلا اول از این خانه سیستم صدای جماعت رو نشنوه و جماعت مسلمان حاضر نیست به یهودی‌ها سلام کنه. من همه از پس یهود میگم برای چی میگه خدا؟ میگه ما مسلمان‌ها نمی‌شیم.